بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 سطر 7 و شیء الذی له مقدار کالجس او عدد کالعلل ففرض النهایت و لا نهایه فیه ظاهر. در این تنبیه وارد مقدمه شدیم که اون مقدمه برای دلیل دوم اثبات عقل لازم بود. در این مقدمه گفتیم که قوه به دو قسم تقسیم می شود، قوه متناهیه و قوه غیر متناهیه. خواجه برای توضیح این مطلب معروض نهایت و لانهایت رو تعیین کرد و فرمود که برای نهایت و لانهایت سه تا معروض وجود داره. یکی کم است، یکی شیء صاحب کم است، یکی چیزی است که به شیء صاحب کم مرتبط است. کم یعنی مقدار یا عدد، کم متصل یعنی مقدار، کم منفصل یعنی عدد. مقدار رو یا عدد رو متصف می کنیم، یعنی معروض می کنیم به تناهی و عدم تناهی. شیء ذوالکم جسمه که صاحب کمه، یعنی کم برش عارض شده، این رو هم متصف می کنیم به نهایت و لا نهایت، اما به واسطه کمیتی که دارد. سوم، چیزی که معروض نهایت و لا نهایت قرار میگیره قوه است که خودش صاحب کم نیست ولی مرتبط هست به چیزی که صاحب کمه، یعنی مرتبط هست به جسم، چون قوه حلول در جسم میکنه، پس مرتبط به جسمه. بنابراین اگرچه خودش کمیت ندارد ولی مرتبط هست به چیزی که اون چیز کمیت دارد و در نتیجه خودش معروض نهایت و لانهایت میشه، اما با واسطه. پس سه چیز رو خواجه معروض نهایت و لانهایت قرار داد و منظور اصلیش همین سومی بود، ولی اولی و دومی رو برای توضیح بیشتر متن ذکر کرده بود، نه برای اینکه در بحثش به کارش بیاد. بحث مهمه ایشون درباره قوه بود. بله، می فرمایید که یه جا دیگه ما بی نهایت رو عارض می کنیم که اونجا نه کمیت راه داره، نه ذوالکم بودن، نه مرتبط به ذوالکم بودن. در اوصاف الهی اطلاق بی نهایت می کنیم، در حالی که خدا یا اوصاف شیش کدوم کم نیستن، ذوالکم نیستن، مرتبط به ذوالکم هم نیستن. پس چرا اونجا اطلاق نهایت و لا نهایت میکنی؟ در باره خداوند وقتی اطلاق بی نهایت میکنیم مرادمون این نیست که علمش بی نهایته، مرادمون اینه که عدد معلوماتش بی نهایته، عدد معلوماتش بی نهایته. به این معنا که هر چه معلوم اضافه کنید علم خدا او را شامل می شود. نمی شود یه معلومی به دست بیارید که علم خدا شامل اون معلوم نشود. حتی معلوماتی هم که منتفیند اونها را خدا علم شامل میشه. قدرت هم همینطور، قدرت هم یعنی مقدورات خدا بی نهایت هم. مقدورات خدا بی نهایت هم. و به این معنا که هر عددی از مقدورات، هر عددی از اشیا که بتوانند مقدور باشند متعلق قدرت خدا هستند. در مقدورات با معلومات این تفاوت است که مقدورات باید ممکن باشن، معلومات حتی ممتنعات هم میتونن باشن، خدا به ممتنع هم علم داره، معلومات اوسعند از مقدورات، ولی در هر صورت هر دو بی‌نهایت هست. پس عدد معلومات بی‌نهایت هست، میگیم علم خدا بی‌نهایت هست. می توانید اینطور هم معنا کنید، سعه علم خدا بی نهایته. در این صورت تشبیه کردید علم را به چیزی که دارای مقداره. به همین جهت هم لفظ سعه را استعاره آوردید برای علم خدا، چون تشبیه کردید به چیزی که می تواند مقدار داشته باشه و مقدارش هم وسیع باشه. به همین جهت یکی از خصوصیات مشبهان به رو که سعه است برای علم ثابت کردید، گفتید سعه علم. این سعه بی نهایت. در بعضی اوصاف شدت بی نهایت، شدت بی نهایت. پس در همه جا شما اونجایی که خدا رو بی نهایت می دونید یه فرضی می کنید، مثلا می گید که وجود خدا بی نهایت، به لحاظ این که اول و آخر نداره. یعنی فرض میکنید یه امر مستمری رو که اول و آخر نداره، در حالی که استمرار بر خدا نیست. یا مثلا وقتی میگید وجود بی نهایته، یعنی هر کمال وجودی که تصور شود خدا دارد، هر درجه از درجات وجود که تصور شود خدا دارد، حتی درجات نازله رو خدا واجده، اما نه با اون قید نزول، نه با اون حدی که برای وجود نازل داریم، اصل حقیقتش رو. خب توجه میکنید بی نهایت بودن در مورد خدا معنیش اینه و هیچ اشکالی هم نداره. ما از اون بحثی که کردیم بیرون نیومدیم. در مجردات همه جا میتونید شما بی نهایت اصلاح کنید، با اینکه کمیتی در کار نیست، ولی خب اطلاق بی نهایت در مورد اونها با یه توجیه همراهه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اصلا بی نهایت در مجردها با بی نهایتی که الان ما مطرح میکنیم فرق داره. ما بی نهایت و بی نهایت رو در جایی داریم میگیم که تناهی تصور بشه، جایی که تناهی باشد بی نهایت رو مقابل قرار میدیم. این بی نهایت مقابل داره، مقابلش هم تناهی است. در مجردات تناهی نیست، پس اون بی نهایتی رو که مقابل داره ما در مجردات به کار نمیبریم. الان بحث ما در بی نهایتی است که مقابل داره. این بی نهایتی که مقابل داره مخصوص همین سه جایی که خواجه داره توضیح میده. در مجردات بی نهایت مقابل نداره، یعنی نمیشه گفت این بی نهایت این متناهی، همه چیزشون بی نهایته، همه چیزشون غیر متناهیه. پس اون غیر متناهی که ما در اونجا میگیم با این غیر متناهی که در اینجا میگیم فرق داره. این غیر متناهی که در اینجا میگیم مقابل داره و اینی که مقابل داره مخصوص همین سه معروضی است که خواجه گفت. پس نمی توانید شما به مجردات حرف خواجه رو نقض کنید، چون حرف خواجه در بی نهایتی است که این بی نهایت در مجردات نیست، در مجردات یه بی نهایتی دیگره. پس دو جور فرمای شما رو جواب دادم، یکی این که بی نهایتی که در مورد خداست تطبیق کردن بر بی نهایت عددی یا بر بی نهایت مدت که گفتم وجود خدا من الازل الی الابد هست، یعنی اگر استمرار فرض کنید میبینید اول آخر نداره، یا بر بی‌نهایت شدتی شدی. در فرض جواب دوم اصلا به اینا کار نداشتیم، گفتیم بی‌نهایتی که در مجردات به کار میره با بی‌نهایتی که مورد بحث ما فرق میکنه. اون برای تفسیر بی نهایت من عرض کردم که هر معلومی رو که شما تصور کنید خدا علم به او دارد، نه علم به او پیدا می کند. خدا هر معلومی رو علم داره، از ازل هم علم داره، چیزی اضافه نمی کنید. من برای توضیح گفتم هر چی که تصور کنید می بینید علم خدا او رو شامله، نه شامل می شود، شامل هست. بنابراین بی نهایت معلومات در علم خدا هست، نه اینکه بی نهایت به این معناست که دوباره بعدن اضافه میشه. همش هست، بشمارید نمیتونید سر تشریح جمع کنید. بله، اگر ما برای خدا صورت علمی قائل بشیم که قائل نیستیم، اگر قائل بشیم بی نهایت صورت علمی بالفعل در خدا موجوده، بی نهایت صورت علمیه، نه بی نهایت به این معنی که میت هرچه اضافه شد بازم جای اضافه شدن داره، نه، همه هست. شما توجه کنید، من یه زمانی اینو عرض کرده بودم، حالا داره بحثمون از کتاب بیرون میره، ابی نداره، یه اشکالی شده من باید تا آخرش جواب بدم. شما یه چیزی رو تصور میکنید، تصورتون رو تصور میکنید، تصورتون رو تصور میکنید، باز تصورتون رو تصور میکنید، یه جا پسته میشید رها میکنید. چرا رها میکنید؟ چون نمیتونید جلو برید. خدا چی؟ همین تصور خاص منو. خدا میدونه که من تصور کردم، تصور من رو هم میدونه، تا اونجایی که من میام میدونه، بقیهشون خودش میره، بقیهشون خودش میدونه. بی نهایت یک دونه تصور من بی نهایت صورت در خدا ایجاد میکنه. اگر صورت در خدا ایجاد بشه، یک تصور من در مدت عمرم چند تا تصور میکنم؟ بقیه چی؟ ملاحظه کن چه خبره. در ذات خدا اگه بخواد صورت علمی درست بشه چی میشه؟ از بی نهایت چندین بار از بی نهایت میگذره. همه موجود بفعل. اگر صورت برای خدا قائل بشیم، قائل نمیشیم، ولی بالاخره علم برای خدا قائلیم. تعداد معلومات خدا چقدره؟ الان همین صورت هایی که من از کنم معلومات خدا. نمیشه که خدا به این علم نداره. من تصور میکنم خدا علم نیست، که نمیشه گفت. من تصور میکنم خدا علم هست. حالا ما انسان ها تصور میکنیم، حیوانات، حشرات، حتی جمادات، اینا همه تصور دارن. اینا رو اول خدا میدونه، همه هم بالفعل میدونه، در ازل هم میدونست. تعداد معلومات اصلا برز میکنه بی نهایت بار بی نهایته و بالفعل هم موجوده. پس علم خدا عدد هم بی نهایته، یعنی عدد معلومات بی نهایته. نه اینکه حالا فکر کنید معلوماتی هست بعد اضافه میشه و وقتی اضافه شد دیگه به سر بی نهایت میشه، نه، همین الان بی نهایت، اصلا اضافه هم نمیشه. خدا من الازل الى الابد همه رو میبینه. عرض میکنم وقتی در مورد علم خدا فکر میکنیم ذهن نمیکشه، از بس مطلب عظیمه. مقدورم همینطور، معلوم بالاتر. ما دقت در علم نکردیم که ببینیم چه چیزایی خدا میدونه. پیش خودمون فکر میکنیم این تصورات ما مثلا مال ماست. خب بله مال ما هست، ولی خدا میدونه. حتی یه خود جلوتر بریم که شاید گفتن این حرف درست نباشه، اصلا چه بسا که این تصورات خود خدا القا میکنه. حالا یه خود من عوضش میکنم. حتی من بارها عرض کردم همین حرفایی که ما میزنیم، همین فکرهایی که ما میکنیم، همه از بالا میاد، چون همه این افکار اینا ممکنه وجودند، ممکنه وجود همه باید به واجب روز ختم میشه. حالا چطوری ختم میشه؟ بالاخره سرنخش از بالا میاد دست من میرسه، به منم اجازه داده میشه خود کنارش ببافم، اون بافتنیام بالاخره باز منشأش از همون جاست، منتها با اراده منشأ چرز میکنه، نه اینکه اونجا ببافه ها، ما میبافیم، منتها به توسط قوایی که اون به ما داده. یعنی همه این امور منتهی میشه به خدا و همه رو میدونه. وقت امور که منتهی میشه به خدا چند تاست؟ از میکنم تعدادش اصلا مشخص نمیشه شمرد، نه که ما نمیتونیم، اصلا شمردنی نیست. پس بنابراین معلومات خدا بی نهایت، مقدورات خدا بی نهایت. از بحث خارج شدیم ولی فکر میکنم بحث مفیدی بود.
سوال آقای نخواستیم جواب نمیدیم که
معلوم اگه بی نهایت باشه علم هم بی
نهایت بکنی، اما که یک تأثیر بذاره
من علم هم بی نهایت کردم دیگه، منتها به کمک معلومش. گفتم وقتی میگیم علم بی نهایت یعنی عدد معلومات بی نهایت، اینطوری درست کردم. خب بعد یاد این سر بحث خودمون، خاطر سه چیز رو معروض نهایت و لانهایت کرد. یکیش رو که عبارت از کمیت بود دیروز توضیح دادیم و تطبیقم کردیم، دو تا دیگه باقی مونده. یکی شیعی که صاحب کم باشد مثل جسم، اونم متصف می شود به تناهی و عدم تناهی. یکی هم قوه که خودش صاحب کم نیست ولی مرتبط به صاحب کمه، اونم متصف می شود به تناهی و عدم تناهی. و اصل بحث ما، یعنی بحث اصلی ما در این قوه است. وقتی به قوه رسیدیم باید عدم تناهی یا تناهی در قوه رو کامل توضیح بدیم و فصلم ما بقیش در همین قسمته که تناهی و عدم تناهی قوه رو توضیح میده و اقسام تناهی و عدم تناهی قوه رو میاره که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 175 این سطر هفتم، و شیء الذی له مقدار او عدد ففرض النهایه و لانهایه فیه ظاهر. این داره اشاره میکنه به قسم دوم از معروضه نهایت و لانهایت. قسم اول کم بود، قسم دوم شیء صاحب کمه، که صاحب کم متصل یعنی مقدار، که صاحب کم منفصل یعنی عدد. صاحب کم متصل مثل جسم است که کم متصل داره، صاحب کم منفصل کل علل. علل رو بشمرید میشمرن میگن که علت العلل خداست، بعد میان تو عقول وارد میشن 10 تا عقل میشمرن شد 11 تا. بعد البته خدا دیگه ما حساب نمی کنیم کنار اینا، تسامح هم دارن این حرف ها رو می زنن. بعد میام سراغ نفوس فلکی، اینا هم علل هم دیگه، تا منتهی میشیم به این معلولی که هست. حالا این علل بنابراین که تسلسل جایز باشه میتونن نامتناهی باشن، بنابراین که تسلسل جایز نباشه متناهی هست. داریم دیگه بحث تسلسل در علل دیگه. اونایی که اجازه میدن تسلسل، که هیچ اجازه نمیده میگن علل میتونه بی نهایت باشه. اونام که اجازه میدن اجازه نمیدن میگن علل باید متناهی باشن. پس علل متناهی باشن یعنی در چی متناهی باشن؟ در عدد دیگه. عدد این علل باید متناهی باشه یا عدد این علل میتونه نامتناهی باشه؟ پس توجه میکنید که علل خودشون کم ندارن، کمیت ندارن، ولی با کم منفصل شمرده میشن. خود اشتباه گفتم، خودشون کم نیستن، علل خودشون کم نیستن، ولی با کمیت شمرده میشن، پس صاحب کمن. چون صاحب کمن تنهایی و عدم تنهایی در موردشون اجرا میشه. بله مثال دیگه هم، بله، در تسلسل تعاقبی. در تسلسل تعاقبی انسان ها تعدادشون بی نهایته، بنابر قول کسانی که خلق انسان رو ازلی و ابدی میدونن، میگن انسان از ازل خلق شده تا ابد هم خلق خواهد شد، تعداد انسان ها ولی اینکه علل نیستند، ولی اینکه هیچ کدوم علت معبد نیستند، تعدادشون بی نهایته. اما مثل متکلمین که میگوین عالم از یه جا خلق شد اول داره و در یه جا ختم میشه آخر داره، اینا میگن انسان ولو کثیره ولی نامتناهی نیست، عددش متناهی. و شیء الذی له مقدار کالجسم، چیزی که براش کم متصل است یعنی مقدار مثل جسم، یا براش کم منفصل است یعنی عدد است کالعلل. این دوتا که کم نیستند ولی دارای کمند، ففرض النهایه و لانهایه فیه ظاهر. نهایت و لانهایه در اینها ظاهره که فرض کردیم جسمی باشه متناهی یا جسمی باشد نامتناهی، یعنی به لحاظ مقدار متناهی فرضش کنید یا به لحاظ مقدار نامتناهی باشه. حالا در خارج داریم یا نداریم کار نداریم، ولی بالاخره می شود جسم متناهی داشت، منتها چون حالا محضور داریم گفتیم نداریم. عدد منفی رو فلسفه عدد نمیدونه. نه خیلی نه عدد رو نمیشه به عدد تقسیم کرد، اون مقداری که میشه تقسیمش کرد عدد رو نمیشه تقسیم کرد، چون عدد نوعه، تقسیمش باید باطل میشه. هر عددی نوع خاص خودشه، اعداد فرد نیستن برای یک نوعی، ثابت شده که هر عددی نوع مخصوصه. هفت یه نوع، هشت یه نوع، هفت رو تقسیم کنی باطلش میکنی، هشت رو تقسیم کنی چهار درست میشه، یه هشتی نیست. پس تقسیم در مقادیر ممکنه، در اعداد ممکن نیست. تازه تقسیم هم بکنید عدد صحیح در نمیاد. اگر عدد صحیح در آمد که خودش یکی از اعداده، دیگه چیز جدیدی نیست. مثلا هشت رو وقتی تقسیم کنید دو تا چهار درست میشه که چهار هم جز اعداد شمردید، دیگه دو مرتبه شمردن معنا نداره. اگر بخواد عدد جدید به دست بیاره عدد اعشاری، عدد اعشاری هم عدد نمیدونن. عدد باید مثبت باشد یک، کامل باشد تو. اگر عدد منفی هم به حساب بیارید، بله از اون طرف هم عدد بی نهایت میشه، از هر دو طرف بی نهایت میشه. اما عدد منفی رو توی هندسه، توی فلسفه به حساب نمیارن، تو حساب هم عدد و منفی رو به حساب نمیارن، تو علم جبر عدد منفی به حساب میارن. اما شیء الذی یتعلق بهی شیء ذو مقدار، شیء که یعنی قوه ای که به این شیء ذو مقدار مثلا جسم تعلق میگیرد، او هم میتواند متناهی باشد میتواند نامتناهی باشد. عرض کردم تمام بحث ما در همین قسم سومه، در معروض سوم بحث داریم که اسمش رو قوه گذاشتیم. این میتواند معروض تناهی باشد میتواند معروض لا تناهی باشد. این قسم سوم رو به سه قسم تقسیم میکنیم. خواجه میخواد اون سه قسم رو بیان کنه. اون سه قسم رو من اول توضیح میدم تا عبارات خواجه روشن بشه. اینجا از جاهاییست که باید نتیجه قبل از مقدمه بیان بشه تا مقدمه روشن بشه. قوه چه متناهی باشد چه نامتناهی، یا در شدتش متناهی و نامتناهیست، یا در مدت عملش متناهی و نامتناهیست، یا در تعداد اعمالش متناهی یا نامتناهی است. بعضی قوه ها شدتی دارند، شدت عملی دارند که متناهیه، بعضی ها شدت عملشون نامتناهیه. مثلا اینقدر شدید و قوی هستند که یک کار مثلا فرض کنید که میخواد در زمان نامحدودی انجام بدن، اینا دفعتن انجام میدن. نمیگیم داریم یا نداریم، داریم تصویر میکنیم. این قوه از نظر شدت بی نهایته. کاری رو که باید در مدتهای طولانی قوای دیگر انجام بدهن، این در یه لحظه انجام میده. این پیداست که خیلی قوه شدیدیه که میتونه همه این کارها رو در یه لحظه انجام بده. اما یه قوه است که نه، این چنین نمیتونه عمل کنه. خب این از نظر شدت متناهیه. پس معلوم شد که قوه‌ای داریم که از نظر شدت نامتناهی است، قوه‌ای داریم که از نظر شدت متناهی است. داریم یعنی در تصور داریم، حالا در بیرون هم داریم، یه بحث دیگه است. این یه مطلب. مطلب دوم، قسم دوم، قوه‌ای داریم که اعداد اعمالش متناهیه و قوهی داریم که اعداد اعمالش نامتناهی است. مثال میزنیم به فلک. فلک چند دور میچرخه؟ بنابر قول به این که افلاک ازلی و ابدی هن. چند دور میشه؟ بی نهایت دور، چون از ازل این دوران شروع شده تا ابد هم ادامه داره، نمیتونیم بشمونیم که چند دور چرخید. پس عدد این قوه، یعنی عدد اعمال این قوه نامتناهیست. یک جسم دیگر رو فرض کنید که ما رو زمین میچرخونیم، این میچرخه تا یه جا میرسه میسته، تعداد چرخشش متناهیه، تعداد عملی که صادر کرده متناهیه. پس عدد قوایی داریم، قوایی داریم که عدد اعمال صادر از اونها متناهیست، قوایی داریم که عدد اعمال صادر از اونها نامتناهیست. اون اولی رو قسم اول میگیم که متناهی شدتن یا نامتناهی شدتن، قسم دوم رو میگیم متناهی عدتن یا نامتناهی عدتن. اما قسم سوم، قسم سوم قوه ایست که ممکنه یه عمل انجام بده، ممکنه چند عمل انجام بده، ولی ما همه این اعمال متعدد رو یکی فرض میکنیم، زمانش رو ملاحظه میکنیم. این قوه داره توی زمان کار انجام میده، حالا کار یا کارها، اما اون کارها رو هم کار حساب میکنیم، یعنی به منزله یک میگیریم، زمان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم این قوه یه زمانی کار کرد عقب نشست، میگیم قوه ایست متناهی. اون قوه دیگر از ازل تا ابد کار کرد، هیچ وقت هم تعطیل نکرد، حالا یک کار کرد یا چند کار کرد، اما چند کارم که بکنه همه رو باید یکی حساب کنیم که بینش فاصله نیفته، همه رو مستمرن یکی حساب کنیم، ولی فاصله بیفته داره استراحت میکنه و اون وقت یک کار انجام میده دوباره استراحت میکنه دوباره یک کار دیگه، این دیگه در زمان نامحدود کار نکرده، این زمان زمان کارش. خب قوه رو فرض کنید که یک کار انجام داد، یک کار انجام داد، حالا اگرم چند تا کاره باید یکیش کنید، یک کار انجام داد در زمان محدود، این میشه متناهی. یک قوه دیگه کار انجام میده در زمان نامحدود، میشه نامتناهی. مثل همین فلکی که گفتیم، فلک از ازل تا ابد داره کار انجام میده، کارش هم واحده، یک حرکته، در زمان نامتناهی داره انجام میشه. یه انسانی میاد کار انجام میده در زمان متناهی، اول کارش زمان داره، آخر کارش هم زمان داره، یعنی اول آخر داره، زمان کارش اول آخر داره. این رو میگیم متناهی مدتن یا نامتناهی مدتن. پس قوه سه قسم شد، قوه سه قسم شد به لحاظ تناهی و عدم تناهی، سه قسم شد. قوه تقسیمات متعدد داره، به لحاظ تناهی و عدم تناهی سه قسم شد. قوهی که متناهی یا نامتناهی شدتن یک قسم، قوهی که متناهی یا نامتناهی عدتن این دو قسم، قوهی که متناهی یا نامتناهی مدتن این سه قسم. این سه قسم خواجه میخواد در ظرف یک صفحه و نیم توضیح بده، این تا آخر فصل این سه قسم میخواد توضیح داده بشه. خواجه ابتدا با یه تقسیمی مطلب رو بیان میکنه که این حالت مقدمی داره، بعد که این مقدمه تموم میشه وارد این سه قسم میشه و برای این سه قسم مثال میزنه. مثالش هم به فلک نیست، چون میخواد از مثالهای دیگه برای فلک راه حل درست کنه، یعنی میخواد فلک رو مطرح کنه، منطقه اولا مثالهای دیگه ذکر میکنه تا از طریق مثالهای دیگه فلک رو بتونه راحت تر تبیین کنه. نه الان بحث ما در مادیات، بحث ما در مادیات، در مجردات نیست. دیروز هم که من دلیل رو شروع کردم به صحبت کردن توجه کردید، گفتم که قوه جسمانی نامتناهی نیست در حالی که قوه فلک جسمانیش نامتناهی است. وقت گفتیم نامتناهی بودن قوه فلک رو چطوری توجیه میکنیم، آخر نتیجه گرفتیم که از امداد موجود مجرد، پس معلوم میشه موجود مجرد یعنی عقل داریم، اینطوری استدلال کردیم دیگه. اول قوه فلک رو جسمانی گرفتیم، نامتناهی کردیم، بعد گفتیم قوه جسمانی نمیتونه نامتناهی باشه، پس حتما مددی به این میرسه، مدد رساننده چیه؟ ثابت کردیم به عقل داریم، توجه کردیم، اینطوری پیش رفتیم. پس بحث ما در متناهی و نامتناهی است، در قوه متناهی و نامتناهی است که جسمانی باشه، نه قوه مجرد. قوه مجرد قبول داریم نامتناهیه، هیچ مشکل هم توش نداریم که بخوام توجیهش کنم. توجه کنید خواجه چطوری مقدمه رو بحث میکنیم. این که من اول ذیل مقدمه رو توضیح دادم بعد میخوام به مقدمه بپردازم، به خاطر همینه که مقدمه مشکله، با توجه به ذیل مقدمه حل میشه. اگه من اول بدون ذیل مقدمه وارد مقدمه میشدم خیلی مبهم بود، الان وارد میشم میبینید که مقدمه آسون میشه. ایشون میفرماد که قوه‌ای رو که ما ملاحظه می‌کنیم یا قوایی رو که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم یا عملی واحد که در زمان متصل داره انجام می‌گیره از این قوه صادر می‌شود، یا عمل واحدی که در زمان متصل داره انجام میشه از این قوه صادر می‌شود، یا اعمال متعدد از او صادر میشه. یعنی یا زمان رو لحاظ میکنیم یا عدد اعمال رو لحاظ میکنیم. قوه رو که نگاه میکنیم یا زمان فعالیتش رو ملاحظه میکنیم یا اعداد افعالش رو ملاحظه میکنیم. یعنی یا مقدارش رو نگاه میکنیم یا عددش رو نگاه میکنیم یا عدد افعالش رو. وقت مقدارش رو دوباره که دو قسم میکنه، اونجا که شما عدد افعال شما لازم میکنید این یک قسمه، یا عدد متناهی یا غیر متناهی، این دیگه یک قسم بیشتر نیست، یعنی یک فرض بیشتر نداره که فقط عدده. اما حالا این همین فرض رو میتونید به متناهی و نامتناهی تقسیمش کنید. اما اونجا که مقدار مطرح میشه دو تا فرضه، یکی این که عمل رو یکی میگیرید چون زمانش یکیه، یعنی زمان متصل رو ملاحظه میکنید، کار به چیزی دیگه ندارید، فقط زمان این قوه رو ملاحظه میکنید که یا زمان بی نهایت یا متناهی. در فرض دوم که مقدار میخواد ملاحظه بشه، خود عمل رو ملاحظه میکنید که عمل متصله. عمل واحد در انجام میشه، منتها اگر این عمل با شدت بیشتری انجام بشه در آن انجام میشه، زمان نداره. اگر با شدت کمتری انجام، با شدت بی نهایت انجام بشه زمان نداره، با شدت کمتر انجام بشه زمان داره، با زمانش حالا یا زیادتر یا طولانی یا کمتر. میبینید اشاره داره به همون سه مطلبی که از خارج هست کردن. پس قوه رو یک بار به لحاظ تعداد افعالش ملاحظه می کنیم، یک بار به لحاظ مقدار فعلش ملاحظه می کنیم. به لحاظ مقدار هم که ملاحظه می کنیم دو قسم می شه، یا زمان رو ملاحظه می کنیم یا عمل رو. زمان رو ملاحظه کردید میشه متناهی یا نامتناهی به اثر مدت. خود عمل رو ملاحظه کردید که متناهی یا نامتناهی به اثر شدت. عدد هم ملاحظه کردید میشه متناهی یا نامتناهی به اثر عده. اون آسونه، اون که مال عده باشه آسونه، هم فهمش آسونه هم طرحش، یک اسم بیشتر هم نداره، متناهی یا نامتناهی به اثر عده. اما اونجایی که به حسب مقدار میخواد متناهی نامتناهی بشه، این دو قسم داره، یکی خود عمل ملاحظه می شود، یکی زمانش ملاحظه می شه. یه وقت میگید زمان متناهی و نامتناهی است، یه وقت میگید عملی که در زمان می خواهد انجام بگیره متناهی و نامتناهی است. خب عبارت توجه کنید. اما شیء الذی یتعلق بهی شیء ذو مقدار، شیء اول تطبیق میشه در منانفی بر قوه، شیء دوم تطبیق میشه بر جسم. اما شیء یعنی قوه‌ای که تعلق دارد به اون شی، شی ذو مقدار یا ذو عدد، یعنی جسم یا عمل یا زمان، چه قوه به یکی از اینا مرتبطی دیگه. قوه رو شما با جسمی که حلول کرده درش، یا با عددی که صادر میکنه، یا در زمانی که داره فعالیت میکنه با اینا میسنجید دیگه. قوه رو چطوری میفهمید نیروش کمه یا زیاده؟ یا توجه میکنید به این که این قوه چه جسمی رو داره حرکت میده، یعنی عملش چه نوع عملیست، یا زمان عملش، یا تعداد عملش، به این صورت دارید میسنجید. پس شما قوه رو با محلش میسنجید، با فعلش هم میسنجید، با زمان فعلش هم میسنجید، بعد میگید که این قوه مثلا چه اندازه است. خود قوه رو نمیشه گفت چه اندازه است، باید عملش رو ببینید. وقتی میبینید که مثلا این 20 تا عمل میکنه، این 25 تا عمل میکنه، میگید اون قوی تر از اینه، این ضعیف تر از اینه، به تعداد عمل نگاه میکنید. یا زمان عمل، میبینید این یه روز کار کرد خسته نشد، اون نصف روز کار کرد خسته شد، معلوم میشه این قوه قوی تره، اون قوه ضعیف تره در زمان عمل. یا به نحوه عمل، این سنگین برداشت خسته نشد، اون سبک برداشت مثلا خسته نشد، اگر میخواست سنگین برداره خسته میشد. از این جهت میبینید بازم با عمل، بالاخره با عمل باید بسنجید، با تعداد عمل باید بسنجید، با مقدار عمل باید بسنجید. همچنین قوه رو به لحاظ محل هم میتونید بسنجید، اگر کاری رو محلش انجام میده. مثلا قوه موجود در سنگ بزرگ و قوه موجود در سنگ کوچک، هر دو دارن عمل انجام میدن، هر دو دارن از بالا میان پایین. وقتی قاصر قصرش رو برداشته، اینا به طور طبیعی دارن میان پایین، خب اون سنگ بزرگ زودتر میرسه، سنگ کوچک دیرتر میرسه، معلوم میشه اون سنگ بزرگ داره قوه قوی تریه، سنگ کوچک داره قوه ضعیفتریه. پس قوه رو با همین چیزا میسنجیم، ولی خودش مستقیم اندازش معلوم نمیشه.
قوه
هر چی هست، سنگ بزرگ قوه بزرگ دارد، صورتش فرق نمی کنه. قوه ای که ما میگیم یعنی اون میلی که این صورت در این سنگ ایجاد میکنه. اون صورت در سنگ بزرگ میل مناسب ایجاد میکنه، در سنگ کوچک میل مناسب ایجاد میکنه. قوه یعنی دیروزم عرض کردم، قوه یعنی مبدأ الفعل. اسمش صورت، بذارید صورت، اسمش نیروی از نیروهای صورت، اسمش رو بذارید اون نیرو.
صورت باشه که فهم نمی کنم،
صورت نوعیه. ببینید صورت نوعیه در سنگ بزرگ کوچک یکیه، ولی صورت نوعیه شخصی در این دوتا فرق میکنه. شما نباید کل صورت نوعیه رو نگاه کنید، ولی اگه صورت نوعیه نگاه کنید همه انسان ها میشن یکی. شما صورتهای نوعیه رو باید ببینید با چه عوارضی همراه هست. این صورت نوعیه سنگ بزرگ با کم متصل خاصی همراهه، اون یکی با کم متصل خاص دیگه همراهه. دو تا صورت نوعیه رو تنها ملاحظه نکنید، صورت نوعیه ها معروض اون عارض کمند، معروض اون عارضی هستن که اسمش کمه، اون عارض هم باید ملاحظه کنید. ما این صورت نوعیه در این شخص رو داریم میگیم و صورت نوعیه در اون شخص رو داریم میگیم، شخصیت باید ملاحظه بشه. این صورت نوعیه مطلق رو که ما نگفتیم، صورت نوعیه در این شخص با صورت نوعیه در این شخص فرق میکنه به لحاظ اون همراهاش. شما بحث در صورت نوعیه مطلق که نداریم، صورت نوعیه مطلق که کار انجام نمیده، صورت نوعیه که در این شخص داره کار انجام میده. پس شما صورت نوعیه رو قوه بگیرید، قوه در این سنگ با قوه در این سنگ فرق میکنه، درسته به لحاظ نوعی فرق نمیکنه، ولی نوع که برای ما در اینجا مطرح نیست، شخص در اینجا برای ما مطرحه و به لحاظ شخصی فرق هست بین صورت نوعیه این سنگ بزرگ و صورت نوعیه اون سنگ کوچیک. پس قوه صورت نوعیه هم باشد تفاوت درش حاصله، قوه اگر ابزار صورت نوعیه باشه بازم تفاوت درش حاصله. پس تفاوت قوه رو ما داریم، برای صورت نوعیه باشه به خاطر اینکه صورت نوعیه‌ای که نوع است لحاظ نمیشه، صورت نوعیه‌ای که در شخص داره لحاظ میشه، چون اون داره فعالیت میکنه نه اونی که تو نوعه. اما شیء الذی یتعلق به شیء ذو مقدار او عدد کالقوا، اما شیئی که تعلق دارد به اون شیء، شیء ذو مقدار یا شیء ذو عدد، دیروز و امروز ما اون شیء رو جسم گرفتیم که قوه بهش مرتبطه. الان ملاحظه کردید اضافه هم کردیم اون شیئی رو که قوه بهش مرتبطه، زمان گرفتیم، عمل گرفتیم، تعداد اعمال گرفتیم، همه اینا درسته، چون قوه به این اشیایی که دارای کم مرتبطه، چه اون شیء دارای کم محلش باشه، چه اون شیء دارای کم فعلش یا افعالش یا زمان فعالیتش باشه. کالقوة التي یصدر عنها عمل متصل فی زمان، این یک قسم قوه ای که ازش عمل متصل فی زمان حاصل میشه، یعنی مقدار، یعنی مقدار که اینو دو قسمش خواهیم کرد، یا عمل رو واحد میگیریم یا قید واحد بر عمل نمیاریم که اینو بعدا اشاره خواهیم کرد، این رو دو قسمش میکنیم. او اعمال متوالیت لها عدد، اعمال پی در پی که این اعمال عدد دارن، این یه قسمه، این دیگه دو قسمش نمی کنیم. قوه به لحاظ اعمالی که صادر می کند، اعداد اعمالی که صادر می کند، این یه قسمه. قوه به لحاظ این که عمل متصل فی زمانین رو صادر می کنه، این دو قسمشه که دو قسمش از خارج گفتم ولی از رو هم تطبیق می کنیم. اما شیء کذایی کل قوات آخر ففرز نهایه و لا نهایه فیه یکون تا آخر، این ففرز جواب اماست. اما شیء که چنین است مثل قوایی که گفت توضیحش دادیم، ففرز نهایت و لا نهایت در این شیء یکون و یک به حسب مقدار ذلک العمل، دو به حسب عدد ذلک العمل، وقت باز مقدار دو قسمش خواهیم کرد، یا به حسب مقدار اون عمله، یعنی قوه به لحاظ اون مقدار عمل سنجیده میشه، گفته میشه متناهیست یا نامتناهی، یا به لحاظ عدد اون عملی که صادر میکنه سنجیده میشه و گفته میشه باید متناهیست یا غیر متناهی. به حسب عدد تلک الاعمال تقسیم نمیشه، اما والذی به حسب المقدار تقسیم میشه، والذی به حسب المقدار یکون، اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانی، همین که نسخه شما هم و اتصال زمانی یا لاتصال زمانی و لاتصال دارید، باب هم دارید و اتصال هم دارید، هر دو نسخه دارید؟
نه همون
بخونید عبارت رو، فرض وحدت العمل و اتصال زمانی، این بهتره، کتاب ما هم اتصال داره هم اتصال داره، و اتصال بهتره. چی دارین شما اتصال دارید؟ بله عرض میکنم ما هم دو رو داریم، اتصال داریم و اتصال داریم، به نظر من میرسه و اتصال بهتره، همچنین اتصال هم درسته. اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانهی، یا فرض میکنیم که عمل واحد است و زمانش متصل است، این در صورتی که نسخه و اتصال رو بخونیم، نسخه اتصال هم بخونیم اونم معنا میشه، معناش هم بد نیست، اینه که عمل رو واحد میکنیم چون زمانش واحده، چون زمان واحده عمل رو واحد میکنیم، ولی عمل ممکنه متعدد باشه، ولی چون این عمل متعدد در زمان واحد داره انجام میگیره، ما این عمل رو واحد ملاحظه میکنیم، که اینا با مثال روشن میشه. فعلا داریم خود اقسام رو ذکر میکنیم، یه مقدار مثال من زدم، منتها مثال کامل رو خود خواجه میاری انشاءالله در اینجا روشن تر میشه. این قسم اول برای به حسب المقدار، قسم دوم برای به حسب المقدار، او مع فرض الاتصال فی العمل نفسهی، اتصال رو در خود عمل فرض میکنیم. در قسم قبلی گفتیم که و اتصال زمانی یا اتصال زمانی، اتصال تو زمان مطرح می‌شد، در این قسم اتصال رو در نفس عمل مطرح میکنی، خود فعل متصله، نه چون زمان متصل فعل رو متصل گرفتیم و فعل و واحد به حساب آوردیم، بلکه واقعا خود فعل واحده، توش مکسی نیست، یک سر است. او ما فرض الاتصال فی العمل نفسهی لا من حیث یعتبر وحدته و کثرته. نظر به وحدت عمل و کثرت عمل نداریم، نظر به اتصالش داریم. عمل رو متصل میبینیم و از جهت اتصال او رو واحد فرض میکنیم، کاری نداریم که خود عمل واحده یا نه. مثلا فرض کنیم که حرکات دورانی فلک خودش رو متصل میبینیم، اینطور نیست که یه دور بزنه یه خود نفس بکشه دو مرتبه یه دور دیگه بزنه، متصله. حالا اصلا وحدت دور رو یا کثرت دور رو ملاحظه نمی کنیم. در اون فرض قبلی وحدت و کثرت دور رو ملاحظه می کردیم، می گفتیم زمان واحد این همه دور واقع شده، این همه دور واقع شده یا یک دور واقع شده، یک دور نمی گفتیم، یک حرکت واقع شده در زمان واحد، یک حرکت واقع شده. در این فرض اصلا کار نداریم که یک حرکت که زمانش چقدره، به زمان کار نداریم، خود عمل نگاه میکنیم میگیم یک حرکت است. گاهی از اوقات هم تختی میکنیم میگیم حرکات متعدده. همه این فرض ها هست که در مثال انشاءالله باید همشون روشن بشه. اتصال در خود عمل میاریم، اما وحدت و کثرت عمل رو ملاحظه نمی کنیم. از این مقدمه روشن شد که فلقو با به هذه الاعتبارات ثلاثه که یکی اعتبار عدد بود، دوتا هم اعتبار مقدار بود، به این اعتبارات تکون ثلاثه اصناف، سه صنف میشه که سه صنف رو باید با مثالش انشاءالله در جلسه آینده بخونیم.